ولی شما به هر کدوم از آیات اشاره بکنید جزء قرعه کشی ما قرار میگیرید و انشالله هم برنده میشید. خیلی ممنون ازتون. 30 دقیقه از ساعت 19 گذشته. شیوا اسدی و بخش دیگری از گزارشش.
سلامی دوباره دارم خدمتتون، انشالله که حالتون خوب باشه، عصر خوبی رو پشت سر بذارید. میخوام صحبت کنم با یه آقایی در خیابان و ازشون در مورد موضوع برنامه‌مون قضاوت‌های ناعادلانه بپرسیم. سلام می‌کنم به شما.
علیکم السلام و رحمت الله، روزتون بخیر باشه. انشالله که زندگیتون سرشار از نورانیت باشه. انشالله
که همه شاد و سرحال و واقعا سلامت باشن انشالله. تا به حال شده که درباره شما یه قضاوتی شده باشه؟
طبعا همینه، وقتی که ما در اجتماع زندگی میکنیم قضاوت میکنن مردم، طبیعی هم جوری همسایه از همسایه قضاوت میکنه. از کنم که معلم باشه سرکلاس دانش آموز قضاوت میکنه، استاد باشید از دانشجوز قضاوت میکنه، کاسب باشی مردم قضاوت میکنن، قضاوت ها نسبت به انسان ها میشود.
خب بعد شما خودتون چی تا به حال شده در مورد کسی قضاوت کنید و یا ناخودآگاه بگید که مثلا این اینجوریه و حس کنید که خیلی ناعادلانه برخورد کردی؟
البته بنده هم قضاوت میکنم، دلیل اینه که منم جزء همین جامعه هستم، با این مردمم. منتها طبعا چون ما معصوم نیستیم که قضاوت های ما هم باعث میشه که دل کسی بیازه. اگر بفهمم که واقعا این قضاوت من دل کسی رو آزرده، قطعا این جسارت دارم برم مسخره بکنم، قطعا این جسارت دارم برم بگم که من معذرت میخوام راجع به قضاوت شما. گفتن که فاصله بین حق و باطل 4 انگشتی است که قرار داره، یعنی شنیدن ها نمیتواند برای قضاوت معیار باشه، حتما در قضاوت دیدنه. با چشم خودت ببینی بتونی قضاوت بکنی.
حالا واقعا اگر با چشممون ببینیم من باز میتونیم قضاوت کنیم؟
شاید شما میخواید مثلا تحقیق بکنی، خب از تحقیقت به این نتیجه میرسی. یه وقت در بحثی گذر، نه اونجا جو بحث قضاوت دیگه. قضاوت جاییست که شما میخواید نسبت به یک فردی بگی این خوبه یا بده. خب اگه اینه که وقتی دیدن باشه تحقیق بکنی بررسی بکنی، باید این کار انجام بدی. نه،
یعنی که اگر که واقعا برای تحقیق و پژوهش باشه، برای رسیدن به یه هدفی، حالا با دیدن شاید بتونیم به نتیجه برسیم، ولی واقعا به دیدن صرف که حالا یه کسی رو دیدیم یه کاری انجام داده، نمیدونم واقعا نظر شما میشه قضاوت کرد؟ چی کار کنیم از این قضاوت‌های ناعادلانه پرهیز کنیم؟
ظواهر هم قضاوت کردن که این خطر واقعا باعث میشه که خدای متعال قهرش بگیره. این نیاز به این داره که ما تربیت بشیم به این امر، یعنی خیلی مهمه برای ما در جامعه باید اونجوری تربیت بشیم که همه افراد در جایگاه های خودشون ببینیم. اگه دوست داری که راجع به قضاوت بد نشه، شما هم در مورد دیگران قضاوت بد نکنید. این باعث میشه که همه نسبت به همدیگر دوست داشته باشیم، اعتماد به هم داشته باشیم، ارتباط با هم دیگه داشته باشیم. خیلی کمک میکنه این نوع از اخلاق و مسائل اجتماعی که زندگی زیبا بشود، دیگر اون انسان‌ها در معرض قضاوت بد قرار نگیرن.
بله انشالله که واقعا همینطور باشه و دیگه از این قضاوت پرهیز کنیم. واقعا انشالله خدا بهمون این قدرت رو بده.
ماه رمضان فرصت خوبیه برای اینکه انسان بتونه افکار بد رو از خودش دور بکنه، اخلاق بد رو از خودش دور بکنه، این نوع قضاوت‌های بد رو از خودش دور بکنه. فرصت خوبیه. چرا؟ برای اینکه ماه رمضان ماه تصمیم گیری است، ماه اراده قویه. اگر اراده قوی داشته باشی، اگر تصمیم خوب میتونی داشته باشی، فرصت خوبیه از این ماه مبارک بهشت بیشترین استفاده رو بکنیم. و همه مردم رو، چون قضاوت بد یعنی که شما نسبت به افراد سوء ظن داری.
خیلی صحبت کردیم با هم، من فکر کنم این نونهایی که شما لای پارچه پیچیدید و دارید به منظر میاد دیگه داره حسابی یخ میکنه و همینطور خانم هم منتظره.
زنده باشه انشالله، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشی، خدا نگهدارتون.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
ای کسانی که به اسلام ایمان آورده اید، حکم روزه بر شما مقرر شد، همان گونه که بر اهل ادیان دیگر قبل از شما مقرر شده بود، تا در اثر کف نفس پرهیزکار شوید.
برخیز که شد گاه مناجات و دعا، رو کن
ماه رمضان همان ماهی است که قرآن مجید در آن نازل فرموده شده است و بر شماست که شکرگزار الطاف ذات اقدسش باشی. خدا
گفت که ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. حقیقتش ما زیادی مبتلا به عیب جویی شدیم، یعنی هر جا هر کی رو میبینیم از کوچیک و بزرگ کلن میایم کور میشیم واسه خودمون، واسه دیگران بینا میشیم.
بله.
میبینیم که عیباش چیه، شروع میکنیم به عیب جویی.
بله دقیقا، میگن که کور خود و بینای دیگران. قضیه همون افرادی که ماسک میزنن اما ماسک روی چونهشون جمع شده.
بله.
اون وقت یکی که ماسک نزده رو سرزنش میکنن که ماسکت کو.
دقیقا.
ماسک باید کامل دهن و بینی رو بپوشونه.
اینا نکته بسیار مهمیه.
بله.
اما یه بار دیگه سوالات مسابقه رو خدمتون بگیم. مصداق این بیت شعر در کدام آیه از آیات جزء 28 است؟ یا بهتر بگم در کدام آیات از جزء 28 است؟ جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان. لطف کنید به 3102 پیامک کنید یا در صفحه ما در فضای مجازی با عنوان رادیو سلامت.
بله، در بخش سوال تلفنی هم پرسیدیم که به نظرتون به طور کلی قضاوت کردن کار درستی هست یا نه. 2265-2103 و حالا بخش نمایشی امروز رو بشنویم.
ای مادر، چون به نزد مولایم جعفر صادق علیه السلام رسیدی، سؤال من یادت نرود.
باشد عامر، مراقب گله و شتران باش، صحرا طوفان در پیش دارد.
آری مادر، آری، من مراقبم. هنوز که کارم به جنون نکشیده، برو و برگرد.
خدایا عامر، باشد، میپرسم فرزندم، من فردا برمیگردم. خدا نگهدار.
خدا حافظ مادر، به سلامت، منتظرت میمانم. خدایا در این طوفان شن نکند پیرزن راه وادیگه را گم کرده باشد. خدایا مدینه کجا، اینجا کجا؟ خدایا شکرت، گوی آمد. سلام مادر، پس بالاخره آمدی؟
سلام مامی، سلام فرزندم. آری آری آمدم. چطوری فرزندم؟
خدایا شکرت، خیلی خوش آمدی مادر. خب بگو ببینم که مولایم جعفر ابن صادق علیه السلام چه فرمود؟
درس زندگی فرمودند فرزندم. دهانه ی شتر را بگیر.
آری آری، آرام باش ایوان، آرام باش. خب بگو مادر، شما که میدانی چندی زندگی برایم بی‌معنا شده.
میدانم فرزندم، امام صادق علیه السلام فرمودند روز عاشورا امام حسین علیه السلام به یاران خیش فرمودند خداوند بندگان را نیافریده مگر به خاطر اینکه او را بشناسند و هنگامی که او را بشناسند عبادتش می کنند و چون بندگی کنند از بندگی غیر او رهایی می یابند.
خدایا چه نیکو سخنی گفتند. خدایا پس باید که بکوشم تا تو را بشناسم.
پس بکوش تا خود را بشناسی فرزندم. این بیابان و سکوتش مکان خوبی برای اندیشه کردن، فی آیات الله هست.
آری آری، خب بسیار چادر بروی مادر، باید که برایم از دیگر سخنان مولایم جعفر صادق علیه السلام بگویی.
باشد، برویم فرزندم، برویم. چه طوفانی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
به نام خداوند رحمتگر مهربان. و جن و انس را نیافریدم جز برای آن که مرا بپرستند.
خب دوستان عزیز، امروز راجع به قضاوت کردن صحبت کردیم و صحبت میکنیم. باید خیلی منصفانه تر به این قضیه فکر بکنیم و نگاه بکنیم.
بله.
که ما کور خودمونیم و بینای دیگران. واقع. خیلی وقتا اگه کمی به عیوب خودمون مشغول باشیم و ضعفای خودمون جلوی چشممون باشه، دیگه بی انصافانه درباره دیگران قضاوت نمی کنیم و عیبشون رو این برابر جار نمی زنیم.
بله واقعا همه ما آدم ها عیوب مخصوص به خودمون رو داریم و فقط باید در مورد خودمون کمی ریزبین تر باشیم. این مهمه.
بله، ببینیم نظر دوستان عزیز در این باره چیه.
دارم عقیده و دارم باوری، بیزارم بیزار از پیش داوری. قبل از قضاوت دوستان و خیشان، باید که پوشید کفشای ایشان. خود را به جای طرف گذارم، آنگاه حق قضاوت دارم. خود را می شناسم، می دانم کیستم. من در مقام قضاوت نیستم، دوست ندارم قضاوت کنم یا به تجسس من عادت کنم. قاضی عادل خدا است و بس، قضاوت نکنم هرگز و هیچ کس. امید به بخشش خداوند دارم، با قضاوت بی جا کس نیازارم.
خیلی متشکر.
سلام. قضاوت کردن وقتی کار درستیه که برای صحت و شغم آن مورد را اول به خود فرد بگیم، نه دیگران، تا آبروی شخص حفظ شود. محمد عطاری، تهران.
بسیار عالی.
درود بر شما عطاری.
تو با طرف رفت آمد نکردید، اون رو قضاوت نکنید.
بله.
مطمئن باشید اگر کسی رو قضاوت بکنید، جای دیگه دیگران شما رو قضاوت خواهند کرد. علیزاده هستم از تهران، متشکرم، خدا نگهدار.
تشکر از شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت هموطنان عزیز. قضاوت بین دیگران خیلی سخته، باید به درستی انجام بشه. ترازومان میزان باشه. اگر خواستیم در کاری قضاوت داشته باشیم، خدای نکرده حق کسی پایمال نکنیم.
بلی.
یا ندیده تهمت ناروایی به کسی نزنیم. دستان در نکنه. از استان کرمانشاه قهرمان پرمقدم هستم، خدا نگهدار. خدا
خیلی ممنون،
خیلی لطف کردیم.
سلام علیکم. سفیده تفتشی هم از تهران. قضاوت کردن کار خیلی بدیه. من خودم اصلا این کار رو نمی کنم. واقعا نمیشه قضاوت کرد. قضاوت کردن فقط کار خدا. لونم از برنامه خوبتون موفق باشین. ما رو هم دعا کنیم. خدا نگهدار.
ممنون از شما. شما دعا میکنیم.
شما همینطور. خیلی لطف کرد.
همیشه تو زندگیمون به کار دیگران کاری نداشته باشیم و قضاوت‌های بی‌مورد انجام ندیم. خدا نگهدارتون. اکسیری.
خب خیلی متشکر از همه شما عزیزان و لطفتون.
بله دوستان، ماه مبارک رمضان یه فرصته، یه قرار جانانه است با محبوب. در قرار عاشقانه این ماه با خدا باید تمرین کنیم تا چشم و دل سیر از دنیا بشیم. باید مراقب باشیم تا ظواهر دنیا گولمون نزنه و حق و ناسی رو به گردنمون نندازه.
باید روی بعضی چیزا و خواسته ها چشم بست. این جوریه که تو قرار صادقانه با خدا شرمندش نمیشیم.
موسیقی یک لحظه است، گاهی اصلا خودت هم فکرشو نمی کنی.
به نظرم این همش جز حق و ناس هم میشه.
صدای بوغا میگفت که من حق خیلی ها رو ضایع کردم.
یه لحظه است دیگه، آدم خودش هم نمیفهمه.
گذشتن از خط قرمزا گاهی بزرگترین حق و ناسه.
فاصله حق و باطل 4 انگشته دیگه، یعنی شنیدن و دیدن.
اگر کسی حق گردن من داره بیاد بگه.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی به طلب و هم رد مظالم بکنه.
مرز باریک. در این عصر امروز، عصر ارتباطات و بروزترین آدم ها مطلع ترین آدم ها شکی نیست، اما بروز بودن صرفاً در انتشار سریع هر مطلبی نیست و نخواهد بود. این که ما بتونیم تازه ترین مطالب رو در کمترین زمان ممکن به اشتراک بذاریم مهمه، اما مهمتر از اون اینه که ببینیم آیا اصلا این مطالب علمی هست؟ راستی شما جز کدوم دسته اید؟ اون دسته افرادی که بی بررسی و تحقیق سریعاً یه مطلب رو نشر میدید، یا اینکه نه قبل از انتشار هر مطلبی علمی یا غیر علمی بودن اون مطلب براتون مهمه؟
من خودم شخصا مطالب رو به دقت مطالعه و بررسی میکنم، بعد اگه صحت داشته باشه انتشار میدم، ولی دیدم دوستانی که مطالب غیر علمی گذاشتن و تأثیر داشته تو زندگی جوانای عزیزمون.
من خانم خانه دارم، میانگین روزی 4 ساعت از فضای مجازی استفاده میکنم، مخصوصا تو این دنیایی که الان دنیا دنیای مجازیه، مخصوصا با شیوع کرونا که اکثر کارها، رفتارها، خریدها هم از طریق فضای مجازی انجام میشه، چیز طبیعیه.
خیلی از ماها تحت تاثیر شرایط یا تحت تاثیر ذهنیت و مشکلی که داریم خیلی سریع به اولین مطلب به ظاهر علمی که برمیخوریم یا بهش عمل میکنیم یا اونو نشر میدیم، اما باید دید این مطلب تا چه حد علمیه و چقدر میتونه پایه علمی قوی داشته باشه.
مثلا در مورد استفاده از کرم پودرها و مواد آرایشی که به دروغ تبلیغات مبالغ‌آمیزی انجام میدن، خانوم ها میرن بعضی مواد آرایشی رو تهیه میکنن که مناسب نیست و آسیب جدی به پوستشون میرسونه و این یک نوع حق الناس هست.
هدف ما گاهی فقط صرفاً نشر یه مطلب به ظاهر علمیه، اما یه دفعه به خودمون میایم و میبینیم خیلی ها تحت تأثیر اون مطلب به ظاهر علمی که ما به اشتراک گذاشتیم آسیب دیدن، و این یعنی زیر پا گذاشتن حق الناس.
خب یکی از مسائلی که امروز خیلی مهمه فضای مجازی هست که در واقع می شود گفت فضای حقیقی، و گاهن وقتی که انسان سرک می کشه در این فضاها و کانالهای مختلف یا گروههای مختلف، نرم افزارهای مختلف رو انسان می بینه وضعیتش چطوریه، گاهن می بینیم که یک مطالب غیر علمی و کذب و خلاف واقع در این فضاها نشر پیدا میکنه که گاهن اینها در روح و روان و بلکه گاهن در موزگیری بعضی از افراد جامعه خب اثرگذاری مستقیم داره. و حرفی که ما میزنیم این نکته رو با توجه کنیم، در هر کجایی باشد، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، حرفی که ما میزنیم، سخنی که ما میگیم، نسبت به اون سخن مسئول هستیم و مدیون هستیم. و چقدر خوبه انسان قبل از اینی که مطلبی رو بارگذاری میکنه یا پیامی رو نشر میده در موردش فکر کنه که آیا این باعث رشد افراد میشود و مایه رشد جامعه هست، یا خدای نکرده مایه افول اخلاقیات و فرهنگ یک جامعه میشود. و اینجاست که امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میفرماد که زبان عاقل ورای عقل و قلبش هست. قبل از اینی که حرفی رو به بخواد بزنه، هر چیزی را نباید در فضای مجازی نشر داد الا اینکه وجادل هم بالتی هی احسن. وقتی که یه حرفی هم میگیم باید این مجادله کردن یا حرف را بارگذاری کردن باید پاش سند باشه، اون هم مجادله احسن باشه که این منطق و بیان قرآنه. امیدوارم انشالله همه ما بتونیم به این مهم و دستور قرآن انشالله در فضای مجازی عمل کنیم. همه عزیزان رو به خدا میسپارم.
همیشه به روز بودن انتشار به لحظه هر مطلب نیست، در انتشار مطلب دقت کنیم.
خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. رسیدیم به یکی از بخش‌های خوب و دوست داشتنی ماه ما با عنوان یک صفحه نور، یک مهمان و یک پرستار جوان که دانشجوی ترم آخر پرستاری هستن. بله. ولی دیگه ما پرستار صداشون میکنیم.
بله، علی رضا صادقی قرآن. بله که در استودیو حضور داره. علی رضا جان خیلی خوش آمدی. چند سالته؟
سلام، وقتتون بخیر. آرزوی قبولی تو اعتقادات دارم واسه همه.
متشکرم.
و پیشاپیشم یه دفعه تو تبریک عرض می‌کنم.
همیشه
متشکرم. روزی که احتمالاً.
بله ان شاء الله.
بنده متولد سال 77 هستم. میشه 23 سال تقریبا.
خدا حفظتون کنه.
ماشاءالله. و دیگه آخره درس پرستاری دیگه.
یه ماه دیگه رسمی من فوق التحصیل توی سیستم زده میشه دیگه.
ان شاء الله. آقا علیرضا چی شد اصلا پرستار شدید؟
خب یه داستانی به حال همه ما داریم تو دوران دبیرستان، انتخاب رشته.
بله.
خب من با توصیه های پدر مادرم وارد رشته تجربی شدم. خب این مسیر رو طی کردیم، به کنکور رسیدیم. توی کنکورم عملکرد خوبی داشتم نسبتا،
خدا رو شکر،
رتبه خوبی هم آوردم. ولی خب در حدی نبود که بتونم مثلا به رشته های مثلا تاپ تری که هر کسی توی این به هر حال وادی از فکر میکنه نتونستم برسم. ولی خب این مسئله تو من خیلی بولد بود که هیچ وقت تب اون مسائل نبود تو من.
خیلی خوبه.
آره. و چون شناختی هم به این رشته داشتم، من خواهرم پرستار هستش.
به به، این رشته رو انتخاب کرد.
بله، خیلی با آغوش باز پذیرفتمش و رفتم داخل این رشته.
الان راضی هستی؟ خوشحالم.
خیلی. بله.
نه خب ایشون یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران دارن درس میخونن. خب
درس خوب بوده.
بله، درسشون خوب. آره. بوده و رتبه‌شون هم بالا بوده. بله.
آره. خیلی خوبه.
درود بر شما. کی به قرآن گرایش پیدا کرد؟
من خیلی وقته، من دوران دبستان، شاید چیزی که یادم میاد، البته بخوام بهتون عرض کنم، کلاس 4 بودم که یادمه مثلا توی کلاس من قرائت دست و پا شکسته انجام میدادم، که خب اینم برمیگشت به این که من تو مسجد محلمون یه استاد خیلی مهربون و در واقع خیلی دلسوز واقعا منو سعی میکرد که آشنا بکنه تو این قضیه. و خب این شیوه تدریسشون هم واقعا جالب بود. حالا اگه تو ادامه وقت شد صحبت میکنیم. من وارد این قضیه شدم، بیشترم علاقه شخصی بود واقعا. اون موقع هم صدام اینجوری نبود، من صدام خیلی تنوره، خیلی پایینه. آره. اون موقع صدای خیلی زیری داشتم و خب آره اون موقع قرائت‌های خیلی آتشینی انجام میدادیم و اینا.
همیشه تهران بودی؟ یعنی اهل؟
من اصالتاً ترکم، آذری زبانم. توی رشت بزرگ شدم.
آها.
تحصیلاتم هم که تحصیلات عالی هم دارم تو تهران.
به واسطه ایران دیگه.
بله، من بابام فرهنگی هستن، معلم فلسفه هستن.
به سلامت. خیلی هم پس توی محیط فرهنگی.
اون شخصو میخواستم، برام جالب بود که ببینم هنوز باشون ارتباط داری؟
اون با استاد قرآن. بله، استاد شیرزاد هستن ایشون. خیلی خیلی مصرانه پیگیر این قضیه هستن که من این مسیر رو توش باشم. و خب یه نکته جالب که توی این مسیر وجود داشت این بود که صرف قرائت و یا مثلا خوندن قرآن واسه ایشون مطرح نبود. ما تو کلاسایی که برگزار میشد باورتون نمیشه، شاید بشه گفت بیشتر از نصف اون تایم رو به تفکر توی مسائل قرآنی می‌پرداختیم. حالا من میگم تفکر، میشه بحث تفسیری اینجا مطرحش کرد.
بله.
و خب نه مثلا بحث تفسیری و فلسفی، حالا خیلی بزرگونه،
تدبر به نوعی.
بله حقیقتا. بله. اینجوری بود و ما رو سعی میکرد با به اندازه توان خودمون با این قضیه آشنا بکنه. آره شده بود حتی یه آیه، یک عبارت، یک تکه از یک آیه رو ما مثلا ساعت‌ها روش بحث می‌کردیم و خب این مسئله خیلی قشنگ بود به نظر من. خب واقعا وجوب قرآن وجوب اندیشه است. ما بله. خداوند تو هر قسمتی از آیات آخرش به تفکر و بله. تعقل اشاره میکنه. خب واقعا این مسئله توش خیلی آشکاره.
بسیار
انسان تو فکران ساخته میشه اصلا. خب ما باید فکر کنیم.
بله دقیقاً.
خیلی هم خوب. درود بر شما. از مقام قرآنیتونم برام.
والا من وارد دوران راهنمایی که شدم، یعنی از اول راهنمایی اینا، خب تو مسابقاتی واسه ما تدارک میدیدن. خب
بله.
مدرسه و بعد ناحیه، بعد استان، بعد اگه تو استان مقامی آوردیم ما رو به کشور میفرستادن. خب من تو همه این سالا تو ناحیه هم اول میشدم، تو استان اول نشدم، دوم و سوم اتفاق افتاد. یک بار توی سازمان طبقات اسلامی یک مسابقات کشوری برگزار شد، رتبه سوم کسب کردم. توی دانشگاهمونم سال 96 من رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی رو کسب کردم.
آفرین.
آره. ولی خب بعد اون یه مقدار من بحث درسم یه مقدار سنگین‌تر شد. یه مقدار بحث کار پیش اومد، کم شد، نتونستم تو مسابقات مشارکت کنم.
درود بر شما.
اشکالی چیزی از ارزشات کم نمی‌کنه.
خب واقعا هدف نبوده هیچ وقت مقام آوردن.
بله دقیقاً همینه. به نظر من هدف فقط دام عشق بوده که شما درش گرفتار شدید مثل خیلیای دیگه.
تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق.
خدایا کجا بهتر از دام عشق تو؟ کجا بهتر از با تو بودنی که هم شروعش قشنگه و هم پایانش؟ کاش دلمون وقتی آروم بگیره که صدای مهربونت رو همه جای زندگیمون بشنویم.
من یواش یواش انگوش نما شده بودم، یعنی دیگه داشتم یواش یواش آبروی خانوادم هم میبردم یه جورایی. یعنی خودکشیه رو کردم از این خودکشیهایی که خدای نمیرم آم، فقط یه جوری باشه که خانوادم بیشتر به من توجه کنن، با اینکه تمام توجهشون من بودن، اما تک بچه ها احساس میکنم که دوست دارن که دیدشن.
این دام عشق خیلی وقته که توی قلب و جانمون پهن شده، فقط کافیه رها بشیم از حصار تن و دل بدیم به صدای قلبمون که پر از آهنگ خداست.
پدر من جانبازن و یه سری قرص‌های از این اعصاب و روان می‌خورن که خیلی سنگینه، یعنی شاید روزی یه دونه بار. ما هرچی قرص تو خونه بود و یه جا خوردم و از حال رفتم و بیمارستان دیدم که دارن معده‌مو شستشوی شیلنگ و اینا کردن. که بعد از این همه تجربه یه اتفاق عجیب برای من افتاد، یعنی یه اتفاق ناخودآگاه، خیلی نمی‌خوام شعاریش کنم، آخه از اینجا بعدش یه مقدار شعاریه، ولی اتفاق افتاده. یعنی من کسی بودم که خیلی چیزها رو مجبور کردم تو خونم، یه سری فضاهایی که شاید پدرها و مادرها دوست ندارن، فضای سنتی خونم رو من شکوندم. گفتم ما باید مدرن شیم، ما باید زندگی داشته باشیم، ما باید با اجتماع باشیم، ما اینیم، ما اونیم. حالا به یه نقطه‌ای رسیدم که یه بار تو خونه تلویزیون روشن، اصلا ناخودآگاه دارم میرم، زندگی روتین دارم، همه چی اوکی. از تلویزیون حرم امام رضا پخش. من هیچ شناختی نسبت به مذهب نداشتم. چرا؟ یه فضای سنتی که پدرم محرم ها عاشورا بریم دسته ببینیم، حتی اینکه امام حسین کیه نمیدونستم، اینقدر گنگ. حرم از تلویزیون پخش شد و ناخودآگاه گریم گرفت، گریه ای که انگار دست سیاه، این دیگه اینجا دیگه داری تو دیگه تباه شدی، اشکال نداره یه مقدارم این چارچوبه رو رعایت کن. دقیقا این حس بهم دست داد. سالها بدون شناخت بابا از امام حسین، یه چیزیه که فکر کنم دیگه همه تو کشور ما، کشور اسلامی بشناسنش. من امام حسین رو نمیشناختم، به اسم میشناختم فقط. یه امامیه که میریم دسته و چلچراغ و یه فضای خیلی سنتی. خب ولی اگر من زودتر از اینا هدایت میشدم، الان حسرت گذشته، الان نمیدویدم که اون گذشته رو جبران کنم و اسمم شد حسین.
آیا سیاه رویان را نیز به حضور میپذیری؟ به درد دلهایشان گوش میدهی؟ یوسف که با همه مهربان